فرق میکنه. بعضی هاشون گرایششون به معتزله و به اهل سنت و به این هاست، بعضی هاشون گرایششون بیشتر به زیدی، به مثلا مکتب اهل بیت گرایش دارن، بعضی ها به مذهب حنفیه در فقه، در کلام به معتزله گرایش دارن، ولی زیدیان ها اونجور گرایش های دارن. این آقای شوکانی از ایناست، لذا گاهی وقتا کسی متوجه نباشه به عنوان عالم اهل سنت میبینه. در همین بحث تفسیری، در همین بحث تفسیری ایشون سه قول رو نقل کرده و همون قول ابن عباس رو بیشتر برگزیده. دقت میکنید؟ همون قول ابن عباسی که مراد اقربای خود، یعنی خود پیغمبر باشه. بله، اونا رو میگه که اینا ضعیفند و چه روایت تضییع میکنه. میگه البته اهل بیت هم فضلشون اونقدر واضح است که الان نیاز به این آیه نیست، که این آیه رو ما حتما خیلی تلاش کنیم که بر اونها منطبق بکنیم. ایشون زیدی مذهب است میگه، ولی میگه نه، نمیپذیره، در مجموعشون هم نظرش این هست. خب اگر ما جنبندی بکنیم دوستان، حالا یک جنبندی کوتاهی داشته باشیم تا اینجا، معلوم شد که اکثر طبق این قول به خصوص آلوسی که میگه جمهور، معلوم شد که جمهور مفسرین اهل سنت اون قول مربوط به اول را که از ابن عباس نقل کردیم در صحیحین آمده است، اون را برگزیدن. درست؟ این یک نکته. نکته دوم این است که آره، که مبادت که خطاب به مثلا قریش است و مبادت خود به ایران. نکته دوم این است که اون روایت معروف ابن عباس که سوال شد که یا رسول الله کیا هستن این اقربای شما که باید ما دوست بداریم، فرمود علیون و فاطمه و ابناهما یا ولداهما، اون را اینا تضعیف کردن، دو نقل برش وارد کردن، بلکه سه تا نقل. از نظر سند ابن کثیر گفتش که حسین الاشقر در روایت رافضی یا محترق، این یک. ثانیاً رجل سماهو دارد که مبهم هست، اینم یه وجه مشکل سندی. و ثالثاً تعارض دارد، اینم اون آلوسی گفت تعارض دارد با قول ابن عباس که در صحیح آمده. این معارضه هم یک وجه قد هست. ثالثاً وجه دیگرش این شد که این سوره مکیه و این آیه مدنیه، با این سیاق نمی سازه. پس تا اینجا سه چهار تا دو سه تا نقد از این آقایان نسبت به اون قول داریم، این را داشته باشید. بعد انشاءالله تعالی، حالا وقت گذشت، ابن تیمیه هم حرفایی دارد در منهاج السنه، عبدالعزیز دهلوی هم در تحفه اثناعشری ایشون هم حرفایی دارد. ببینیم غیر از این حرفای ایناست، همین آقایان است نقدی، اون نقداشون هم بگیم، ببینیم در مجموع نقدهایی که اینا بر اون قول دارن، اون قولی که الان مختار شیعه هست، از فهم کرد انشاءالله تعالی. بعد اینا رو بررسی میکنیم. یک نگاهی هم با اجازتون، حالا جلسه آینده موفق بشیم، یک مروری هم از تفاصیل شیعه هم داشته باشیم، از مثلا تبیان، مجموع البیان، منهج الصادقین، ابوالفتوح، بالاخره یه نگاهی هم به تفاصیل شیعه هم بیندازیم تا کاملا دیدگاه مفسرین شیعه هم دستمون باشه. اون وقت نقدهای اون آقایان، مستندات این آقایان، ببینیم بالاخره اینا مستند داره دیگه، مستندات اونها را با نقدهاشون، مستندات اینها را باید بررسی کنیم تا بتونیم به یک نتیجه ان شاء الله برسیم، تصمیم بگیریم دیگه. حالا ما داریم بحث اجتهادیه، یک بحث تحقیقی است که فرض کنیم ما اینجا حالا فارغ از اینکه شیعه هستیم یا سنی هستیم، عالمانه می‌خواهیم این مسئله را به عنوان یک مسئله قرآنی تفسیری ببینیم چیه بالاخره. ان شاء الله تعالی خدا کمک بکنه اینو ارزیابی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
گفتم به خیرت که چیست اسباب نجات در گردش روزگار و حول عرصات در وادی عقل و عشق، گشتی زد و گفت بهر فرج و ظهور مهدی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مبنا رو تقدیمتون کردیم، درس کلام حجت الاسلام بلمستمی ربانی گلپایگانی و در ادامه شنونده برنامه تبیان هستید. تفسیر روایه قرآن کریم در بیان آیت الله سیفی مازندرانی به ساعت 6:35 هم داریم نزدیک میشیم. نظرهای خودتون در باره این برنامه با همکاران در رابطه رادیو معارف در میون بگذارید. 025-329-10-551-2 و سامانه پیام کوتاه 30553. از همین ثانیه ها با برنامه تبیان همراه باشید.
تبیان.
و نزلنا علیک الكتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمت و بشرا للمسلمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. در آیه بعد که الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، اینجا هم روایاتی اومده که خب این روایات ما حاصلش این است که زمین چگونه فرش است برای بشر، از زمین استفاده میکند و سما چگونه بنا هست و چه برکاتی از آسمان برای بشر نازل میشد. این روایات ما حاصل مجموع این مستفاد این روایات این هست. التفات فرمودید مثلا همین معتبره اول رو ملاحظه بفرمایید. جعلها یعنی الارض ملائمتن لتبائعکم موافقتن لأجسادکم ولم یجعلها شدید الحمی. الحمی یعنی حرارت و خودش باز حرارت رو آورده. حمی به فتح ها و سکون میم. الحمی یعنی حرارت. بعد دیگه فراش یعنی این، چطور انسان در فراش راحت هست، اینم همینطور موافقت قرار داده. فرش یعنی ما یفترش رو به معنی لغوی یعنی فرش، همین فرش فراش. اما در اینجا عرض فراشه به قرینه مناسبت حکم موضوع، معناش همین است که در روایت دارد میگه یعنی زمین برای شما بستری است آرام، موجب آرامش و موافق طبع شما و مایه حیات شما، زندگی شما. لم یجعلها شدید الحم و الحراره فتحرقکم تا شما رو بسوزاند ولا شدیدت البروده فتجمدکم شما رو بخوش کند از شدت. مثل جای سیبری اونجا تصور بکنید اگر از اون بدتر میشد دیگه هیچ وقت قابل سکونت نبود. ولا شدیدت الریح فتصدعو حاماتکم بادهای سوزان سخت که در عذاب امام صالح وارد نازل می شد، اینجور قرار نداده که تا سرهای شما رو همه یعنی سر رأس سردرد شما رو دچار بکند، مرض صداع بگیرید. و لا شدیدت نتن بدبو قرار نداد فتعقبکم عتب یعنی هلاک شما رو هلاک بکند. و اول تا آخر پس اینجا مضمونش معلومه تا اینکه فرمود و انزل من السماء ماء یعنی المطر نزله من اعلا و یبلغ قلل الجبال. میتونه از زمین جوشش بکند ما، ولی اگه از زمین جوشش میکرد دیگه بالای کوه دیگه هیچ اثری نداشته. از آسمان که بیاد هم به پستی ها هم بلندی ها همه رو میگیرد. بله اعلا الجبال و من اعلا لیبلغ قلل الجبال جبالکم و تلائم و حضابکم. حضاب رو عرض کردیم اینجا، حضاب به معنای شدیدت و صلبه. زمینی که خیلی سنگ و صخره و سخت باشد حضبه بهش میگن، جمعش حضابه به کسرها. بله و اوهادکم الان کردیم یعنی زمین های مطمئن که هموار باشد. ثم فرقه رضادن، رضادن یعنی اینکه مطرهای کم مثل مه امثال اینا که خیلی دانهای ریز دارن و وابلن بارانهای با دانه‌های درشت و حتلن که داره که یعنی مطر طولانیه مثل مازندران گاهی یک هفته هم یک سر بارون میاد. توجه فرمودید اینطوری جاهای دیگه هم همینجور. حالا اینجا ها وجود نداره چنین کم اتفاق میفته ولی در جایی که بارانی هست منطقاش اینجوریه. خب برای چی؟ برای اینکه لتنشفه تا زمین رو باز بکند، لتنشفه ارضوکم تا اینکه این زمین نفس بکشد این باران رو بگیرد در خودش از داخل. ولم یجعل ذلک المطر نازلا علیکم قطعتا واحده، یک دفعه اگه باران 4 روز به صورت یک بار می اومد قطره قطره نبود، خب میدونی چه خرابی به بار می آورد، برای بقیه هم فایده چی آقا نداشته. ولی اینا که بسیار بیان زیبا که چگونه آسمان رو برای شما بنا قرار داده و فاخرج به من الثمرات رزقا لكم در ادامه آیه که بیان می‌فرماید. بعد روایت دیگری هست که از علل و شرایع، البته این روایت سندش ضعیف هست ولیکن مضمونش هم غموزت دارد، یعنی ماها نمی‌فهمیم و خیلی هم قابل تصدیق نیست، روایتش هم ضعیف است. البته دارد ان تحت العرش بحرا فیه ما ينبت به ارزاقكم ارزاق الحیوانات فاذا اراد الله عز وجل ان ينبت ما ان ما یشاء لهم رحمتا منه او حل الله عز وجل فمطر منه ما شاء من السماء من سماء الى سماء حتی یسیر الى سماء الدنیا الى آخر. که خب این با اون چرا که وجدان علمی روز حاکم هست که در دریاها به اصطلاح این تبخیر میشد و به صورت بخار میاد فضا و ابر میشد بعد همون ابرها به صورت قطره باریز میشد، این با این روایت سازگاری نداره. و در حال زی زمینی چی؟ از عرش میگه بالا، این عرش هم زوریش در اون عرش، نه این عرش من سقف آسمان باشد. تفسیر شما تفسیر بکنید که عرش یعنی این که سقف، چون سقف که در لغت هست من عرش، نه این عرش مقصود نیست، چون میگه از سمایی به سمایی، توجه فرمودید، فلذا همون عرش معهود هست. فلذا این رو ما متوجه نمیشیم، ما روایاتی که متوجه نمیشیم علمش رو رد میکنیم به اهلش، استفاده فر مجبور نیستیم که گزاف بگیم، نه علمش رو به اهلش رد بکنیم. سندش هم ضعیف البته. بعد عرض بکنم خدمت شما که روایتی است که از نهج البلاغه دارد که قال فسبحان من امسکها بعد موجان میاها و اجمدها بعد رطوبت اکنافها. خب این که روشنه در وصف آبها، در وصف بهار که منشأ آب هستن و سحاب، که این هم مطلبی است روشن واضح. معتبره بعدی المرویان تفسیر العسکری السلام هست، قال امیر المؤمنین قال رسول الله صلی الله علیه و آله. این روایت میدونید چی عبارت آخرش این است که این بارانی که میبارد و این ارزاقی که نصیب انسان ها میشود با اون فعل انفعالات طبیعی که میشود، تغییرات و تغییراتی که در متن طبیعت میشود، همه اینها توسط ملائکه است. بعد حضرت قیاس فرمود به سعد، رسول خدا فرمود گفت تو فضلت اونقدر هست که اگر به عدد موی حیوانات شفاعت بکنی فردا قیامت شفاعت میشه. بعد فرمود که فضل شیعه اهل بیت، اون ملائکه‌ای که فضائل شیعه اهل بیت رو برمی‌شمارن و اون ملائکه‌ای که عقوبات دشمنان اهل بیت رو حساب و کتاب میکنن، عدد اون ملائکه از عدد اون ملائکه‌ای که تمام آسمان و زمین رو اداره میکنن بیشتره. تصویر فرمود. خیلی عجیبه. حالا این مضمونش این همین است که خدمت شما عرض کردیم. توجه فرمودید. ما به چه این تفسیر نیست البته، تفسیر آیه حساب نمیشه این روایت، ولیکن یک مطلبی است که به مناسبت همین جعل لکم الارض فراشا و ثمراتی از شما برای شما قرار دادیم، رزق برای شما قرار دادیم، حضرت هم اینا توسط ملائکه انجام میشه. عدد این ملائکه هم که لا یحصاست، ولی عدد اون ملائکه ای که فضیلت شیعیان اهل بیت رو احصا میکنند و عدد اون ملائکه ای که عقوبات دشمنان اهل بیت رو احصا میکنند، عدد اون از اونا چی است آقا؟ بیشتره. بعد این مضمون این روایت، خب چون عرض کردم تفسیر نیست، به مناسبه آورده شده این روایت البته. عرض بکنم که در آیات و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلی، خب این آیه تحدی هست، اگر شک دارید که از خودش آورده رسول خدا خودتون بیارید، توجه فرمودید که نمیتونید. این فأتوا بسورة من مثلی دو تا تفسیر شده در روایات، یکی این که سوره بیارید مثل قرآن، خب این روشن، اینها برمیگرده به کی؟ به قرآن. مثلی مما نزلنا، اون منزل. وقتی یکی دیگه در روایت اومده که این بر میگرده به خود رسول خدا، یعنی اگر چنانچه شما شک دارید سوره از مثل یک شخصی که نه سواد دارد نه نوشتن بلد است نه قرائت بلده، از یه چنین شخصی ای اهل عالم شما پیدا بکنید، بگردید ببینید که میتونید از چنین شخصی یک کتاب آسمانی، یک کتابی که به اصطلاح بر همه کتب دیگر مقدم باشد و کسی نتوند مثل اون بیارد، از مثل چنین شخصی بیارید. فأتوا بسورة، این من در این جامعه نشویه است، یعنی از جانب مثل نبی که چنین صفاتی دارد. ولی در اون تفسیر اول من چی است؟ آقا بیانیه هست، یعنی من فأتوا بسورة که بیانش اینه که این سوره چیه؟ از قبیل مثل قرآن باشد. توجه فرمودید اینطوری. خب پس این دو تا ترکیب با هم فرق کرده، معناش فرق کرده. در روایت میگن هر دو تا روایت داره، البته این هر دو تفسیر رو بعد جالب هست، در مجموع بیان دیده نمیشه، این حرف در تبیان نیست، این روایت این زیبایی رو دارد که این مسائل دارد. خب وقود هم که به معنای اون حتی به جهنم هست، اونجور که ماده اشتعال هست، بالاخره یا الان خود آتش رفا بکنن از قدیم، یا زغال سنگ بوده یا هیزم بوده یا بالاخره چیزایی بوده، الان گاز هست فلان هست، لکن در جهنم اون ماده اشتعال کفار فسقه فجره به اضافه احجار چی آقا؟ جهنم، اون اصلا خود ماده اشتعال هست. خب عجیبه. بله خب این وقود معناش اینه. اون وقتش ما حرف خلیل آوردیم، دیگران آوردیم، کلام شیخ طوسی هم که اینجا آوردیم، متعاده میفرمایید روشنه. میریم سراغ روایات. معتبره مروی از تفسیر عسکری علیه السلام دارد، قال العالم فلما ضرب الله الامثال للکافرین المجاهرین الدافعین، دافعین یعنی کسانی که انکار کردن، نفی کردن نبوت پیامبر را، الدافعین لنبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الناسبین المنافقین لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الدافعین لما قاله یعنی نبینا و فی اخیه، آنچرا که سه چیز انکار کردن، اولا نبوت رو، دو اون فضائلی که پیامبر ما در مورد امیرالمومنین فرمود، سه اون معجزاتی که به دست امیرالمومنین رخ داد برای دفاع از نبوت پیامبر، این سه. و دافعین ان یکون ما قاله ان الله تعالی و هی آیاتون، آیات محمد صلی الله علیه و معجزاتهی، این معجزاتهی برمیگرده به امیر المؤمنین، به علی ابن ابی طالب. توجه فرمودید؟ معجزات علی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد مضافتن الى آیات هلتی بین حال علیین، مضافتن اون آیات، آیاتی که رسول خدا ودیعه گذاشته که همون امامت ائمه باشد و اون ودایعی که به نزد امیرالمومنین گذاشته رسول خدا و امام و بعد امام، اینا انکار کردن. بله ولم یزدادو الا عتبا و طغیانا، هر معجزه‌ای که از دست پیامبر و امیرالمومنین صادر می شد اینا چیکار می کردن؟ انکار می کردن، تا این آیاتی که بعد دارد که بعد حتی تجهدو ان یکون محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اگر چنانچه کنتم فی ریب که انکار میکنید که رسالت رو، و ان یکون هذا المنزل علیه کلامی که آیاتی که نازل شده کلام من باشد انکار میکنید، و اظهاری یعنی مضافن الی المعجزاتی که من اظهار کردم، من خدا برای پیامبر، من اظهاری علیه به مکه الآیات الباهرات، یعنی آیات رو برای او ظاهر کردم، کل غمام التي يتدلل بها في اسفاره و الجمادات التي كانت تسلم علیه من الجبال و صخور و احجار و اشجار مضافاً به اون معجزات. اگر چنانچه این آیات رو هم شما انکار میکنید، اون وقت بیارید آیه مثل این. بعد این رو باید نام کنید. اگر انکار میکنید همه آنچه را که ما به پیامبر برای پیامبر بوده، من جمله خود این آیه قرآن، آیات قرآن مضافاً به اون معجزات، و شما بیارید سوره مثل قرآن، بعد دارد که معجزات رو میشمرد، معجزات رو بعد دارد که فاتو یا معشر قریش و یهود یا معاشر النواسب المنتحدین الاسلام، که در قالب اسلام لفظاً دین آوردید و اما دشمنی اهل بیت رو پیش گرفتید، الذین هم منه براء و یا معشر العرب الفصحاء البلغاء الی آخر، که بیارید مثل او. این معنای این روایت هست که دیگه تا آخر ملاحظه بفرمایید که روشن هست مدلولش، که تا اینجای فقره ای که وین کنتم معاشر القراء الكتب من الیهود و النصارى فی شک مما جاء به محمد من شرائه الی آخر. بله، اما در این نکته ای که عرض کردیم که دارد که اگر من مثلهی، من مثلهی رو که ما اینجا عرض کردیم در همین روایت هست استفاده میشد، که مثلهی رو به دو معنا گرفته، که یکی که از مثل پیامبر که به اصطلاح اهل ثبات نبوده و اینا که این قرآن نازل شده، حالا ما اونجا فتو یا معشر قریش و یا معشر نواسه و المنترین اسلام، بعد یا معشر فسا و فلان، بعد دارد که من مثل محمدین صلی الله علیه و آله و سلم، مثل رجل منکم لا یقرأ ولا یکتب ولا یدرس کتابا ولا اختلف الی عالم، رفت آمدی هم با عالمی چی آقا نداشته، و لا تعلم من احد و انتم تعرفونها فی اسفار، که یعنی اسفاری که تجارت میکرده میرفت سفرها، و فی اسفاری به حضرهی، هم در وطن خودتون هم در سفرها. خلاص این یک تفسیره، توجه فرمودید، بعدا قرآن آورده. پس اینجا فتو به صورت ممثلهی، یعنی ممثلی کی آقا؟ رسول خدا. این ضمیرها برمیگرده به رسول خدا طبق این تفسیر. بعد در فقره دیگر از همین روایت مثلی برگردونده به قرآن، دو تا معنا کرده، توجه فرمودید که هر دو معنا رو این روایت دارد و هیچ منافاتی هم ندارد بین این دو، که در ادامهش دارد که فإنکم لا تجدون فی سایر کتب الله تعالی سورة کسورة من هذا القرآن فکیف یکون کلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم المتقبل. بعد یعنی شما که ادعا میکنید که از خودش در آورده، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، شما که میگید که از خودش در آورده، خب چگونه میشد که چیزی رو یک چنین فردی از خودش در بیاره در حالی که بر سایر کتب سماوی پیشی بگیرد و کسی هم مثل اون چی آقا نتونه بیارد؟ بعد فکیفه یکون کلام محمد للمتقبل، یعنی به ادعایکم، توجه فرمودید، به ادعایکم افضل من سایر کلام الله و کتبهی یا معشر الیهود و النصارا ثم قال جماعتهم و دو شهداکم الی آخر، که اون قسمت رو هم من داریم در اینجا. بله، تقبل هذا القرآن من تلقاء نفسهی ولم ينزله الله عليه و انما ذكره من فضل علی و جمیع امته و غلظت سیاستهم ليس بأمر احکم الحاکم، که از جانب خدای تعالی نیست. اون وقت بیارید مثل این قرآن رو، در یکی از این تعابیر شما شد علامه چشمتون بیاد که مثل قرآن هم داره در همین روایت. خب این روایت دیگر داره، معتبر عسکری علیه السلام. بله، حالا این روایات هم ما انشاءالله در جلسه بعد ادامه روایاتش میخونیم، یه دو سه روایت مونده که میخونیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تبیان بود. تفسیر روایی قرآن کریم در بیان آیت الله سیفی مازندرانی. صبح جمعه است و خیلی عاشقانی که با زمزمه های دعای ندبه آمدن حضرت رو از خداوند طلب میکنن. ای جان جهان، امام حاضر، وی قبله جان، امام حاضر، ای کهف امان، امام حاضر، وی فوق بیان، امام حاضر، ای نور عیان، امام حاضر، مولای زمان، امام حاضر. دعای ندبه رو با نوای جناب آقای جعفر ملائکه در برنامه شرح اشتیاق زمزمه میکنیم و از همه شما عاشقان امام مهدی علیه السلام التماس دعا داریم.
باز جمعه است و دل ندبه خوان از فراق و انتظار.
و ایام فلیندو بالنادبون ولمسلم فلتظرف الدموع.
و عشق می بارد تا بروید قنچه های اشتیاق.
نفسی ان امنیت شاقیت من من مومن و مومنت ذکرافن.
شرح اشتیاق.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم، بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرم سارم. پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را. چهره بنما بیا با کلام خدا، تا دگرگون کنی این جهان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا ذوال له ولا المهلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفا وزبرجام، فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء بك، فقبلتهم وغربتهم وقدمت لهم الذكر الأليم والثناء الجليل، فأحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رزوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته، ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا، وسعى لك لسان صدق في الآخرين فأجبت، وجعلت ذلك عليهم، وبعض كلمته من شجرة تكليمهم وجعلت له من أخي ردا ووذيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته بينات أيدته بروح القدوس وكل شرعت له شريعة فنعجت له منه.